تو قسمت قبل داستان زندگی فریدا کالو رو از زمان تولدش در خانه آبی مکزیکو سیتی شروع کردیم و از دوران کودکی و بیماری فلج اطفالش گفتیم. شنیدیم که تو 18 سالگی اون یه تصادف وحشتناک کرد و تو دوران نقاهتش بود که برای اولین بار رو آورد به نقاشی. همون دوران از اولین عشقش الکس جدا شد و با دیگو ریورا آشنا شد. کمی بعدم با این نقاش معروف ازدواج کرد. ازدواجی که پیش شرطش روابط جنسی آزاد دیگو بود و فریدا هم این شرط رو قبول کرد. بعد دیدیم که سر داستانهای اخراج از حزب کمونیست، اونا رفتن آمریکا و 4 سالی هم اونجا بودن. تو همون دوران داستان سقط جنین فریدا، نقاشیهایی که میکشید، مرگ مادرش و مریضیش رو تعریف کردیم و با فریدا و دیگو برگشتیم به مکزیک و خونه محله سنانخل. دوتا خونه آبی و صورتی که با یه پل به هم وصل میشدن. جایی که بزرگترین خیانت دیگو اونجا رقم خورد و دیگو با خواهر فریدا هم وارد رابطه شد. بعد این اتفاق فریدا یه مدت گذاشت از خونه رفت، ولی بعد که دید بدون دیگو نمیتونه زندگی کنه برگشت به خونش و هر دوی اونا رو بخشید و دیگه خودش هم سبک زندگی دیگو رو پیش گرفت و با معشوقه های زن و مرد جدیدش وارد رابطه شد. اینجای داستان فریدا 27 سالشه و در اوج جوونی و زیبایی داره سبک متفاوتی از زندگی و عشق رو تجربه میکنه و همچنان هم به عنوان همسر دیگو ریورا در کنار اون زندگی میکنه. این خلاصه بسیار کوتاهی بود از اپیزود اول. حالا بریم سراغ قسمت دوم و پایانی داستان زندگی فریدا کالو. مجدداً هم تأکید میکنم که این اپیزود اصلاً مناسب کودکان نیست. درود به همراهان عزیز، به پادکست رو خوش اومدید. من امیر سودبخش هستم و اینجا در کنار شما هر بار داستان زندگی افراد تأثیرگذار در تاریخ ایران و جهان رو روایت میکنم. بعد از چند اپیزود سیاسی، این بار به بهونه روز جهانی زن رفتیم سراغ معروفترین نقاش زن دنیا، خانم فریدا کالو. با توجه به اینکه در این دو اپیزود ما درباره آثار و نقاشی‌های فریدا هم صحبت میکنیم، پیشنهاد میکنم اگه دسترسی دارید این اپیزود رو از یوتیوب ببینید تا همزمان با روایت داستان بتونید نقاشی‌های فریدا رو هم مشاهده کنید. بریم با هم ادامه داستان زندگی پرفراز و نشیب فریدا رو از 27 سالگی تا پایان عمرش گوش کنید. میخوام از این فرصت استفاده کنم و یه اپلیکیشن پرکاربرد و مفیدی رو بهتون معرفی کنم. اپلیکیشن تازه کاری به نام کنسل. همه ما کتاب‌هایی داریم که یه بار خوندیم و ممکنه دیگه هیچ وقت سراغشون نریم. اپلیکیشن کنسل به عنوان اولین بازارچه تخصصی کتاب دست دوم به شما این امکان رو میده که کتاب‌هایی که دیگه نیاز ندارین رو بفروشین و کتاب‌هایی که دوست دارین رو با قیمت مناسب‌تر بخرید. فرایند خرید کتاب هم در کنسل کاملا امنه و هزینه پرداختی شما تا زمان دریافت کتاب در اپلیکیشن به شکل امانت میمونه تا با خیال راحت از هر نقطه از ایران خریدتون رو انجام بدید. علاوه بر این شما در اپلیکیشن کنسل میتونید کتابخونه شخصی خودتون رو بسازین و لینکش رو در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بذارید تا دوستاتون هم بتونن کتاب‌های شما رو ببینن و ازتون خرید کنن. یادمون نره که کتاب هیچ وقت کهنه نمیشه و هر کتابی رو میشه بارها خوند و ازش بهره برد. با خرید و فروش کتاب دست دوم در کنسل علاوه بر صرف جویی در هزینه ها به حفظ و نجات طبیعت هم کمک میکنیم. زمانی که فریدا به خاطر خیانت دیگو خواهرش حسابی افسرده بود، یکی از آثار موندگار خودش رو نقاشی کرد. نقاشی به نام چند زخم کوچولو. این نقاشی زن برهنه‌ای رو روی تخت نشون میده که به قطر رسیده و بدنش هم پر خونه. بالا سرش هم یه مردی با لباس خونی ایستاده و خیلی خونسرد داره به جنازه نگاه میکنه. ایده یه این نقاشی زمانی به ذهن فریدا رسید که اون یه خبری رو توی یکی از روزنامه‌ها خوند. خبر این بود که یه مردی همسرش رو با 20 تا ضربه چاقو روی تخت به قطر رسونده و بعد هم تو دادگاه با وقاحت تمام گفته که من فقط چند تا زخم کوچولو بهش وارد کردم و همین چند تا زخم کوچولو شد اسم نقاشی فریدا. حالا درسته که ریشه این نقاشی از این داستان بود، اما در اصل اون زن برهنه و خونالودی که رو تخت خوابیده خود فریداست و اون مردی که بالا سرش داره به جنازش نگاه میکنه هم دیگوست. دیگو واقعا با این خیانت آخریش و رابطش با خواهر فریدا روح فریدا رو کشت. علاوه بر صدمه این که به روح و روان فریدا وارد شد، مشکلات جسمیش هم بیشتر شد. تو همون سال فریدا 3 بار تو بیمارستان بستری شد. یه بار برای برداشتن آپاندیس، یه بار دیگه برای سقط جنین در پی 3 ماه بارداری و بار سوم هم به خاطر ناراحتی قدیمی پا و کمرش. خب میرسیم به داستان آقای لئون تروتسکی، یکی دیگه از عجیب‌ترین اتفاقات زندگی فریدا و دیگو. اول بذارید ببینیم این آقای تروتسکی اصلا کی بوده. ایشون یک کمونیست سفت و سخت بود که پا به پای استالین تو شوروی کار کرد و مقام گرفت و به مراتب بالای حکومت کمونیستی شوروی رسید. ولی در نهایت با توجه به اختلافاتی که با استالین بر سر قدرت و شیوه حکومت داشت، اون از حزب اخراج کردن و از شوروی هم انداختنش بیرون. همین که استالین نکشتش باید خدا رو 100,000 مرتبه شکر میکرد. تروتسکی وقتی از شوروی اومد بیرون، ذره ای از اعتقادش به ایدئولوژی کمونیست کم نشد. ولی اون شروع کرد به نوشتن کتاب و مقاله بر ضد استالین و هر چقدر که زمان گذشت کتاب‌ها و مقالاتش بیشتر مورد توجه قرار گرفت، تا اونجا که دیگه ایشون به عنوان بزرگترین مخالف سیاسی کمونیست استالین تو دنیا شناخته میشد و اصلا به کسایی که مثل تروتسکی اعتقاد کامل به ایدئولوژی کمونیست داشتن ولی با استالین مخالف بودن میگفتن اینا تروتسکیسمن، استالینیسم در مقابل تروتسکیسم. تروتسکی 9 سال طولانی در تبعید بود و دیگه خیلی از کشورها از ترس استالین درخواست پناهندگیشو قبول نمی‌کردن، تا اینکه اون از دولت مکزیک تقاضای پناهندگی سیاسی کرد. تو مکزیک هم تروتسکی طرفدارایی داشت که مشهورترینشون کسی نبود جز آقای دیگو ریورا. دیگو هم یه کمونیست سفت و سخت بود که از استالین متنفر بود. دیگو ریورا اومد مخفیانه با رئیس جمهور مکزیک جلسه گذاشت و ازش درخواست کرد که با درخواست پناهندگی تروتسکی موافقت کنه. رئیس جمهور هم با این شرط که تروتسکی باید سوگند بخوره که در امور داخلی مکزیک دخالت نکنه، موافقت کرد که ایشون بیاد مکزیک. و اینجوری شد که تروتسکی اومد به مکسیکو سیتی. خب حالا کجا زندگی کنه؟ دیگو از فریدا خواهش کرد که اجازه بده تروتسکی تو خونه پدری فریدا، یعنی همون خونه آبی معروف، اقامت داشته باشه. فریدا هم که هیچ وقت به دیگو نه نمیگفت. پس تروتسکی رفت به خونه آبی و البته قبلش هم خونه رو قشنگ آماده کردن، پنجره ها رو مسدود کردن که امنیت خونه بره بالا، نگهبان گذاشتن و در نهایت آقا و خانم تروتسکی اومدن به خونه آبی. تروتسکی اون زمان 55 سالش بود و همسرش هم 52 سالش بود و اونا 35 سال در کنار هم زندگی کرده بودن. یعنی موقعی که با هم ازدواج کردن فریدا هنوز به دنیا هم نیامده بود. وقتی که تروتسکی اومد به خونه آبی، شهرت ایشون به عنوان یک قهرمان انقلابی مشهور در دنیا و همچنین شخصیت و قدرت سخنوریش توجه فریدا رو به خودش جلب کرد. جلب توجه همان و رابطه فریدا با پیرمرد همان. تروتسکی از پدر فریدا هم بزرگتر بود. البته شاید هم رابطه عاشقانه فریدا با دوست و بوت سیاسی همسرش دیگو یه انتقام سخت بابت رابطه عاشقانه دیگو با خواهرش بود. کسی نمیتونه درباره این موضوع با قطعیت نظر بده. جالبه که مکان ملاقاتاشون هم خونه کریستینا و بدور از چشم بقیه بود. فریدا برای جلب کردن توجه تروتسکی نیازی به دوز و کلک هم نداشت. اون تو 29 سالگی با زیبایی جوونی تو هم با شخصیت جذابی که داشت قشنگ دل تروتسکی رو برد. البته این رابطه خیلی زود هم به پایان رسید و تروتسکی و همسرش از خونه آبی رفتن به یه جای دیگه. اما گویا همسر تروتسکی یه چیزایی فهمیده بود و دیگو هم کامل متوجه داستان شد. اصلا خود فریدا دوست داشت که دیگو متوجه بشه. ماها بعد از به پایان رسیدن این رابطه، فریدا در 7 نوامبر 1937 که هم سالگرد انقلاب روسیه و هم روز تولد تروتسکی بود، بهش یه هدیه داد. اون یه نقاشی جذاب از خودش کشید و زیرش هم نوشت با تمام عشقم به لئون تروتسکی تقدیم میکنم. خب برای اینکه پرونده آقای تروتسکی رو ببندیم یکم میریم جلوتر. میریم سال 1940. اون سال یه عده از طرفداران استالین یا همون استالینیست ها اتاق خواب تروتسکی رو به گلوله بستن. ولی سوء قصد نافرجام موند و تروتسکی و همسرش خودشون رو انداختن پشت تخت خواب و زنده موندن. چند وقت بعد دوباره تروریست ها اومدن سراغ تروتسکی و این بار موفق شدن که ترورش کنن. نقشه ترور زیر نظر شخصی بود به نام لاورنتی بریا. ایشون رفیق استالین و رئیس کمیساریای خلق در امور داخلی تو اتحاد جماهیر شوروی بود. آقای بریا نقشه ترور رو کشید و از معشوقش خواست که به پسرش بگه نقشه رو اجرا کنه. اسم پسر معشوقش هم رمون ملکیدره. این دو تا اسم رو میگیم همینجا هم پروندهشون رو میبندیم. پس آقای بریا از رفقای استالین از معشوقش که میشه مادر رمون ملکیدر خواست که نقشه ترور انجام بشه. رمون برای اجرای نقشه یه روز پاشد رفت به دیدار تروتسکی. یه اسم جعلی داد و گفت من فلانم و بیسارم و قرار ملاقات رو هر جوری بود گرفت و چون خیلی هم متشخص و جنتلمن به نظر میومد نگهبان ها همچین درست حسابی نگشتنش. رمون با تروتسکی تو اتاق بود که یهو صدای فریاد تروتسکی بلند شد. وقتی نگهبان ها دویدن تو اتاق دیدن که رمون با چاقو بالا سر تروتسکیه و یه یخشکن هم که چیزی شبیه به کلنگ کوچیک بود تو گردن تروتسکیه. رمون رو دستگیر کردن و دولت مکزیک 20 سال بهش زندانی داد. تروتسکی هم که کشته شد. حالا بریا و رمون چی شدن؟ اون آقای بریا که نقشه ترور رو کشیده بود و برای خودش برو بیایی داشت، سالها بعد و بعد از مرگ استالین به دستور خروشچف به اتهام جاسوسی برای بریتانیا تیربارون شد. بریا که دستور تیربارون کلی از آدم ها رو داده بود خودش تیربارون شد. رمون هم بعد از 20 سال از زندان اومد بیرون. اون اول رفت پیش فیدل کاسترو و کاسترو کمونیست تو کوبا ازش استقبال و پذیرایی کرد و حتی اونو به عنوان مشاور کاسترو هم منصوب کردن. بعدش هم رفت شوروی وردر استالین و مثل یه قهرمان ازش استقبال شد و با تجربه هم که داشت در کاگبه مشغول به کار شد. حالا بعد از قتل تروتسکی چون مشخص شد که رمون تو پاریس با فریدا آشنا شده بود و فریدا قبل از ترورم اونو در مکزیک برای صرف شام به خونش دعوت کرده بود، فریدا خودش هم در مزان اتهام قرار گرفت و پلیس دستگیرش کرد و 2 روز تو بازداشت بازجویی شد، ولی خب در نهایت تبرئه شد. اینم از داستان آقای تروتسکی. حالا بعد از مشخص شدن رابطه عاشقانه فریدا و تروتسکی و داستانهای بعدش، تکلیف رابطه فریدا و همسرش دیگو چی شد؟ هیچ. انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. هر دو نفر کنار هم خوش و خرم زندگی میکردن و تفریحات و خوشگذرانی های آنچنانیشون هم سر جاش بود.
سایه un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón. Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el son. Mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor. También el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.
حامی این قسمت دیجیکالو جته، یه پلتفرم آنلاین برای خرید سریع و راحت از فروشگاه‌های اطرافتون، البته در شهرهای تهران و کرج. نحوه استفاده از دیجیکالو جت به این صورته که شما میتونید آنلاین به فروشگاه‌های اطرافتون سر بزنید، محصولات رو ببینید، دیدگاه‌های کسایی که خرید کردن رو بخونید و سفارش بدید و بقیه‌ش هم بسپارید به جت دیجیکالا تا خیلی سریع محصول به دستتون برسه. سفارشتون هم میتونید مرحله به مرحله آنلاین پیگیری کنید و نظر خودتونم برای هر فروشگاه ثبت کنید. حتی این امکانم وجود داره که از پرداخت اعتباری استفاده کنید. یعنی الان خرید کنید و هزینه‌شو بعداً بدون سود و کارمزد پرداخت کنید. حامی این قسمت دیجیکالا جت. در فاصله سالهای 1937 تا 1938 فریدا بیشتر از تمام 8 سال زندگی زناشوییش نقاشی کشید. دیگه اون کاملا یه نقاش حرفه‌ای شده بود و به وضوح میشد پیشرفت رو تو کاراش دید. دیگو هم فریدا رو تشویق میکرد که نقاشی کنه و نمایشگاه بذاره و علاوه بر این اون برای کمک به فریدا سعی کرد برای نقاشیاش مشتریای پولدار هم گیر بیاره و موفق هم شد. خریدار ادوارد رابینسون، هنرپیشه معروف سینما و بازیگر فیلم‌هایی مثل قاتل حرفه‌ای و ده فرمان بود که ایشون با همسرش به مکزیک سفر کرده بود و اونجا یه سری هم رفت به استودیو دیگو و 4 تا از نقاشی‌های فریدا رو خرید، هر کدوم رو به مبلغ 2000 دلار. فریدا میگه من از تعجب شاخ درآورده بودم، خیلی شگفت زده بودم. حالا میتونستم آزاد باشم و بدون پول گرفتن از دیگو هر جا بخوام برم و هر کاری بخوام بکنم. اتفاق خوب بعدی نمایشگاهی بود که قرار شد فریدا به کمک دیگو در نیویورک بذاره. فریدا برای برپایی نمایشگاه تنهایی پشت رفت نیویورک. منتها اون هنوزم اسمش زیر سایه دیگو بود و تا آخر عمرش هم البته همچنان در محافل هنری دیگو ریورا با اختلاف شناخته شده تر و مشهورتر بود. تو اعلامیه نمایشگاهش هم نوشته بودن که نمایشگاهی از نقاشی های فریدا کالو، تو پرانتز فریدا ریورا، در این گالری افتتاح میشه. فریدا کالو همسر دیگو ریوراست. اینجوری نوشته بودن. فریدا بعدها گفت که تو اون نمایشگاه همه کاراش به فروش رفت. اما اینطور هم نبود. فقط نصف کاراش فروش رفت. ولی خب برپای این نمایشگاه و فروش نقاشی‌هاش به اعتماد به نفس و استقلال مالیش کمک زیادی کرد. فقط چیزی که براش خیلی آزاردهنده بود وضعیت بد جسمانیش بود. ستون فقراتش و پاش به شدت اذیتش میکرد که اونم هر جوری بود تحمل میکرد. فریدا با اون همه درد جسمانی که داشت فرصت دوری از دیگو را از دست نداد و از قدرت فریبندش بر مردها حد اکثر استفاده رو کرد و با چند نفری وارد رابطه شد که جدیترینشون رابطهش با نیکولاس موری، یکی از موفق‌ترین عکاس‌های پورتره در آمریکا بود. آقای نیکولاس موری که فریدا بهش میگفت نیک. از میون تمام نامه‌هایی که بین فریدا و نیک رد و بدل شد، یکیش برای من خیلی جالب‌تر بود، مخصوصاً آخرین جمله‌اش. فریدا در 16 فوریه 1939 برای معشوقه جدیدش نوشت که نیک دوست داشتنیم، تلگرافت امروز صبح رسید و خیلی گریه کردم، هم از خوشحالی و هم به خاطر اینکه دلم با تمام قلب و خونم برات تنگ شده. خوشگلم، نامت دیروز رسید و اونقدر زیبا و لطیف بود که برای بیان کردن لذتی که به من بخشید هیچ کلمه‌ای به ذهنم نمیرسه. عشق من، باور کن طوری به تو عاشقم که هرگز به هیچ کس دیگری نبودم. فقط دیگو به اندازه تو در قلبم خواهد بود. خب، مقصد بعدی فریدا اروپا و شهر پاریس بود. فریدا سال 1939 و دقیقاً قبل از شروع جنگ جهانی دوم رفت به پاریس که یه نمایشگاه هم اونجا بذاره. بیماری و درد هم دست از سرش بر نمی داشت و اون حتی به خاطر عفونت کلیه کارش به بستری شدن در بیمارستان هم کشید. کلاً هم پاریس برای فریدا اومد نداشت. از نمایشگاهش هم خیلی استقبال خوبی نشد و خودش هم اصلاً با پاریسی‌ها حال نمی کرد. توی یکی از نامه‌هاش به نیک نوشت که ترجیح میدم کف بازارای مکزیکو سیتی دست فروشی کنم اما هیچ ارتباطی با این پتیاره‌های هنری پاریس نداشته باشم. اونا ساعت‌ها روی نیمکت کافه‌ها می‌شینن، ما تخت‌های گرانقدرشون رو گرم می‌کنن و یه بند درباره فرهنگ، هنر، انقلاب و این حرفا حرف می‌زنن. فکر می‌کنن خداان. در خصوص نمایشگاهش هم نوشت که دیگه به توفیق یا عدم توفیق نمایشگاه هم اهمیت نمیدن. همه مردم تا سرحد مرگ از جنگ میترسن و همه نمایشگاه هم با شکست مواجه شده. چون این فاحشه های پولدار نمیخوان چیزی بخرن. تنها نکته مثبت پاریس استقبال دنیای مد از تیپ های خاص فریدا بود. عکس فریدا و لباسایی که میپوشید تو پاریس رفت روی جلد مجله های هنری و همه از تیپ خاص خانم ریورای نقاش صحبت میکردن. یه توفیق دیگه این سفر هم آشنایی و دیدار فریدا با پابلو پیکاسو بود. کسی که با وجود اینکه معروف بود به سختگیری و سخت پسندی اما از آثار فریدا کلی تعریف کرد و به نشانه علاقش به فریدا و آثارش بهش یه جفت گوشواره و دستبند هم هدیه داد. بعد از پاریس فریدا دوباره برگشت به نیویورک. ولی نیویورک هم دیگه برای فریدا جذابیت قبل رو نداشت چون رابطه عاشقانش با نیک هم به پایان رسیده بود. نیک تو نامه‌ای که برای فریدا نوشت گفت که فریدای عزیزم، حقیقت اینه که در میان ما سه نفر، منظورش از ما سه نفر خودش و فریدا و دیگو بود، حقیقت اینه که در میون ما سه نفر فقط شما دوتا وجود داشتید و من همیشه این رو احساس می‌کردم. اشکات به هنگام شنیدن صدای دیگو گویای همه چیز بود. من به نوبه خودم تا ابد ممنون شادی هستم که به من بخشیدی. فریدای عزیزم، منم مثل تو محتاج عشق واقعیم. امیدوارم این مطلب رو درک کنی. در ادامه این جدایی نیک با یه خانومی که تازه باهاش وارد رابطه شده بود ازدواج کرد و این موضوع قلب فریدا رو جریحه دار کرد. فریدا برگشت به مکزیک، اونم در حالی که دوران خوشش با نیک تموم شده بود. ولی این تمام ماجرا نبود. رابطه فریدا و دیگو هم با تمام پسی و بلندیاش انگار به آخر رسیده بود و اونا تصمیم گرفتن از هم جدا شن. پیشنهاد طلاق رو دیگو داد و بعد هم مراحل اداری طلاق انجام شد و تمام. فریدا و دیگو از هم جدا شدن. فریدا بعد از طلاق همون کاری رو کرد که قبلا در واکنش به رابطه عاشقانه دیگو با کریستینا کرده بود. اون موهای بلندش که دیگو عاشقشون بود رو از ته زد. دوستای مشترکشون درباره این جدایی و طلاق توجیهای متفاوتی دارن که خب هیچ کدومشون هم کاملا قانع کننده نیست. بعضیا میگن احتمالاً ریورا از رابطه عاشقانه فریدا با نیک با خبر شده بود و نتونست دیگه با این قضیه کنار بیاد. بعضیا میگن که منشأ مشکل ریورا جنسی بوده و مشکلات جسمانی یا بیمیلی فریدا باعث شده بود که اون نخواد یا نتونه نیازهای جنسی ریورا رو ارضا کنه و خلاصه که هر کی یه چیزی میگفت. البته که جداییشون هم مثل همه چیز دیگه شون متفاوت بود. بعد از جدایی هم اونا اغلب همدیگه رو میدیدن. فریدا مواظب سلامتی دیگو بود و علاوه بر این به مکاتباتش و معاملاتش هم کمک میکرد. و این نکته مهم هم این بود که تو دوران جدایی فریدا از دیگو اون تعدادی از بهترین آثارش رو نقاشی کرد و عذاب جداییش رو در نقاشی‌هاش متعالی کرد. فریدا روزی که اوراق طلاق رو گرفت، معروفترین اثر خودش رو تقریبا به پایان رسونده بود. اولین اثر رنگ روغن بزرگ فریدا نقاشی بسیار معروفی به نام دو فریدا. این اثر داره دو تا فریدا رو در کنار هم نشون میده. یکیشون فریدایی با لباس مکزیکی و زنی که دیگو عاشقش بود و دومی فریدایی با لباس اروپایی که دیگه دیگو عاشقش نیست و ازش جدا شده. تو نقاشی قلب هر دو فریدا مشخصه و این دو زن با دست‌ها و رگ قلبشون به همدیگه متصل شدن و قلب فریدای اروپایی، یعنی فریدای بعد از طلاق، از لباس پاره پارش دیده میشه و ازش خون میچکه. واقعا نقاشی فوق‌العاده‌ایه. فریدا به طور جدی رو نقاشیاش کار میکرد تا اینکه دوباره مریضیش عود کرد و درد وحشتناک ستون فقرات اومد سراغش. اون 3 ماه تموم توی دستگاه وحشتناک که بدنش رو گچ گرفته بود، دراز به دراز افتاده بود. تمام دکترای مکزیک فکر میکردن که باید ستون فقراتش دوباره جراحی بشه. تشخیص دکترها این بود که اون به بیماری سل استخون مبتلا شده و باید سریعا عمل بشه. ولی فریدا به حرفای دکترای مکزیکی افاقه نکرد و تصمیم گرفت بره به سان فرانسیسکو و نظر دکترای اونجا که مهارتشون و امکاناتشون بیشتر بود رو بگیره. البته سان فرانسیسکو یه جذابیت دیگه هم داشت. اونم این که دیگو هم مدتی بود که رفته بود اونجا. خلاصه که فریدا رفت به سان فرانسیسکو. اولش هم چند روزی خونه دیگو موند و بعدش رفت بیمارستان و 1 ماهی تو بیمارستان بستری شد. اونجا بعد از اینکه انواع و اقسام آزمایش‌ها روش انجام شد، آخر سر دکترها به این نتیجه رسیدن که نه، اصلا نیازی به جراحی نیست. مشکل اینه که کلیه‌های فریدا عفونت کرده بود و همین باعث ناراحتی شدید سلسله اعصابش شده بود و دیگه عملش هم کنسل شد. تو تمام مدتی که فریدا بیمارستان بود، دیگو مدام بهش سر می‌زد و حواشو داشت. انگار نه انگار که اونا از هم طلاق گرفته بودن. حالا یه روز که دیگو برای عیادت فریدا اومده بود بیمارستان، همراه خودش یکی از دوستاش به نام آقای هانس برگروئن رو هم با خودش آورده بود. این آقای هانس برگروئن کسیه که الان موزه معروف برلین به نام ایشونه. کارش جمع‌آوری آثار هنری و خرید و فروش آثار و این چیزا بود. خود آقای هانس تعریف می‌کنه، میگه یه روز دیگو گفت فریدا اومده سان فرانسیسکو تا دکترها معاینه‌اش کنن. میای بریم عیادتش؟ منم گفتم آره بریم، منم دوست دارم ببینمش. ما با هم رفتیم و به محض اینکه من فریدا رو دیدم مبهوتش شدم. درست به اندازه نقاشی‌هاش زیبا بود. من اونجا گرم صحبت با فریدا شدم و دیگو هم رفت و دیگه تو اون 1 ماهی که فریدا بستری بود، من هر روز می‌رفتم به دیدنش. و خب این رفت و آمدها منجر به رابطه عاشقانه بین آقای هانس و فریدا شد. اونا تو همون اتاق بیمارستان هم با هم داستان داشتن. تازه فریدا 8 سال هم از هانس بزرگتر بود. یکم بعد که فریدا از بیمارستان مرخص شدم، دوتایی رفتن نیویورک و 2 ماه تموم توی یکی از هتل‌های اونجا شب و روز با هم بودن و خوش می‌گذروندن. تا اینکه دیگو به فریدا پیام داد که بیا دوباره با هم ازدواج کنیم. من همچنان تو رو بیشتر از همه دخترهای دیگه دوست دارم. بیا با هم دوباره ازدواج کنیم. این پیشنهاد پایان دوران خوش هانس بود. حقیقت این بود که اونقدی که هانس به فریدا علاقه نشون میداد و واقعا عاشقش بود، فریدا بهش اونقدر وابسته نبود و همچنان دلش پیش دیگو بود. فریدا و هانس بعد از پیشنهاد دیگو دیگه هیچ وقت همدیگر رو ندیدن. فریدا به پیشنهاد ازدواج مجدد دیگو جواب مثبت داد، منتها با این شرط که اونا با هم دیگه رابطه جنسی نداشته باشن. فریدا به دیگو گفته بود که موقعی که به نزدیکی با تو فکر میکنم، قبل از هر چیزی تصاویر تمام زنهایی که باهات رابطه داشتن تو ذهنم ظاهر میشه و این مشکل برام یه مانع روانیه و برای همینم ترجیح میدم باهات رابطه جنسی نداشته باشم. و خب دیگو هم پذیرفت. فریدا چون نمایشگاه‌های نقاشی هم میذاشت و منبع درآمدم داشت، دوست داشت که هم استقلال مالی داشته باشه و هم استقلال جنسی. و در واقع نقش فریدا برای دیگو دیگه بیشتر یه نقش مادرانه بود. در صورت فریدای 33 ساله در 8 مارس 1940 و در 54مین سالگرد تولد دیگو برای دومین بار با دیگو ازدواج کرد. جدایی این زوج کمتر از 2 سال طول کشید و اونا با هم دوباره ازدواج کردن و برگشتن به مکزیک.
Palomita blanca de piquito de oro, dile que la quiero, dile que la adoro. Palomita blanca de pecho dorado, dile que sus besos me han enamorado. Que no puedo ya vivir sin ella, que está muy triste en mi corazón. Que mis ojos han llorado tanto, que ya no aguanto este cruel dolor. Palomita, palomita blanca, yo no sé con quién se encuentra ahora.
یکی دو سال بعد از ازدواج مجدد رو اونا زیر سایه جنگ جهانی دوم و مرگ پدر فریدا گذروندن. گیلرمو پدر فریدا از دنیا رفت و فریدا رو برای مدتی به شدت افسرده و ناراحت کرد. یکم بعد فریدا و دیگو دوتایی یک کار باحال و موندگار انجام دادن. کاری که دیگو آرزوش رو داشت. ساختن موزه‌ای که اون بتونه تمام آثار باستانی و چیزهای هنری و باستانی که تو زندگیش جمع کرده بود رو اونجا نگهداری کنه و به مردم هم نشون بده. موزه‌ای به نام آناهواکالی در مکسیکو سیتی. دیگو تا آخرین پسندازش رو صرف ساختن این موزه کرد و فریدا هم هر کمکی از دستش برمی اومد کرد. اون حتی یه زمین و یه خونه‌ای که تو این سالا خریداری کرده بود و فروخت و پولشو برای ساخت موزه داد به دیگو. اقلام موزه تقریبا از تمام تمدن‌های بومی در تاریخ مکزیک جمع‌آوری شدن و تو طبقه دوم موزه هم یه نمایشگاه مختص به زندگی و آثار ریورا وجود داره که الان هم برای بازدید عموم آزاده. بعضی از آثار این موزه از لحاظ اهمیت حتی در موزه ملی مکزیک هم نظیرشون وجود نداره. خب گفتیم که سال 1940 فریدا و دیگو با هم ازدواج کردن. الان میخواییم تو چند دقیقه زندگی این زوج رو در دهه 1940 با هم بررسی کنیم و کمی هم درباره نقاشی های فریدا بگیم. تو این سالا دیگه فریدا به عنوان یه نقاش مستقل در جامعه هنری مکزیک و آمریکا شناخته شده بود. سال 1941 یکی از نقاشی‌هاش به عنوان فریدا و دیگو تو نمایشگاه‌های مکزیک و 5 شهر آمریکا به نمایش گذاشته شد و تحسین منتقدها رو به همراه داشت. یه سال بعد به عنوان یکی از اعضای بنیانگذار دانشسرای فرهنگ مکزیک انتخاب شد و مهمتر از همه اینا سال 1946 جایزه ملی فرهنگ و علوم مکزیک رو به 5 هنرمند بزرگ مکزیک اعطا کردند که یکیشون فریدا بود. فریدا به خاطر نقاشی حضرت موسی این جایزه 5000 پزویی رو گرفت. یه بحثی هم که همیشه در مورد نقاشی‌های فریدا مطرح میشه اینه که بعضیا سبک کاری فریدا رو سورئال میدونن و اونو همگام با آندره برتون در نظر میگیرن. این آقای آندره فرانسوی یه جورایی پیشگام و نظریه پرداز مکتب سورئالیسم بود که در زمان فریدا هم شهرتش جهانی بود. اون وقتی با فریدا دیدار کرد و نقاشی‌هاشو دید گفت که آره خودشه، تو اصلا خودت ته سورئالیستی، تو کجا بودی تا حالا؟ سورئال میشه فراواقع‌گرا، میشه توجه به رویا و فعالیت‌های خود به خودی ذهن. حالا نظر خود فریدا چی بود؟ اون میگفت من اصلا خودم هم نمیدونستم که سورئالیستم، تا اینکه آندره برتون اومد مکزیکو به من گفت به به چه نقاشی قشنگی، چه سبک سورئال زیبایی. من فقط اینو میدونم که نقاشی میکنم چون بهش نیاز دارم و همیشه همون چیزی که به ذهنم میرسه رو میکشم بدون هیچ ملاحظه‌ای. فریدا میگفت اونا فکر میکنن که من سورئالیستم، اما نبودم. من هرگز رویاهام رو نقاشی نکردم، من واقعیت خودم رو نقاشی کردم. و واقعا هم فریدا ترجیح میداد اسمش به عنوان یه نقاش اصیل موندگار بشه، نقاشی که اگه خیال پردازی هم میکرد در قالب سنت مردمی مکزیک این کارو میکرد و نه هیچ اسم خارجی. همونطور که فریدا برای پوشش و آرایش خودش هم از لباسهای سنتی مکزیکی استفاده میکرد. لباسهایی با رنگهای اصلی و شاد که مایاها در گذشته از منابع طبیعی اونا رو به دست می آوردن و در فرهنگ مکزیک هم استفاده از این رنگهای شاد خیلی رایجه. اگه دوست داشتید راجع به مکزیک و مایاها بیشتر بدونید، ما یه اپیزود تو پادکست رادیو ماجرا راجع به این کشور کار کردیم، میتونید اونو گوش کنید. فریدا حتی تو روزهایی که تو شهرهای مدرن آمریکا هم سپری میکرد، به جای اینکه از دنیای مد تبعیت کنه، پوشش سنتی خودش رو حفظ کرد تا اونجایی که دنیای مد بود که از پوشش اون تبعیت کرد و تیپ فریدا مد روز شد. فریدا در حوزه مد یه آدم بدعت‌گذار بود که از بدنش هم مثل یه بوم نقاشی استفاده میکرد تا با افتخار این پیام رو برسونه که یه مکزیکی و هنرمندی اصیله، کسی که زیبایی رو درک میکنه، میفهمه. یه نکته جالب هم این که دوتا دندون طلا هم داشت که با الماس تزیین شده بودن و بعضی وقتا اونا رو میذاشت که لبخندش درخشانتر بشه. در کل فریدا در تمام طول زندگیش به دو تا چیز خیلی اهمیت میداد. یکی پوشش و آرایشش که دربارش گفتیم و دومی هم حیوانات خونگیش. اون مجموعی از حیوانات خونگی مختلفی داشت و تو خیلی از نقاشیاش هم میشه این حیوانات رو در کنارش دید. معروفتریناشون یه سگ بیمو و یه میمون بانمک بود و جدای اینا اون گربه و توتی و کبوتر و چند تا حیوان دیگه هم داشت. خیلی ها میگفتن که این حیوانات تو زندگی فریدا جایگزین بچه های نداشتش بودن. از اونجایی که فریدا عاشق بچه ها بود و هیچ وقت هم بچه دار نشد، تو این سالا دوباره شروع کرد به آموزش نقاشی به بچه ها. بعد یه مدت هم با ارتباطی که با مسئولین شهر داشت ازشون اجازه گرفت که بچه ها روی یکی از دیوارهای شهر نقاشی بکشن. قرار شد همشون با هم توی یه کار مشترک یه دیوار بزرگ رو نقاشی کنن. اون زمان هیچ کس تصور نمی کرد که حاصل این کار تبدیل به یه اثر هنری بزرگ بشه. روزی که قرار بود از این نقاشی رونمایی بشه، تمام شخصیت‌های معروف دنیای هنر اون زمان مکزیک و البته جمعیت زیادی از مردم شهر همه با هم اونجا جمع شده بودن. فیلمی هم که از این مراسم ساخته شد در سراسر قاره آمریکا به نمایش گذاشته شد. این اتفاق شاید جزو معدود اتفاقات شیرین دهه 1940 برای فریدا بود. تو این 10 سال بیماری و جراحی بازم دست از سر فریدا بر نداشت. اون مدت‌ها به دلیل درد بیش از حد ستون فقراتش نمیتونست حتی رو صندلی بشینه. انواع اقسام کورست‌های کمری هم براش می‌ساختن که هیچ کدومشون چاره‌ساز نبودن. در مجموع 28 تا کورست کمری گچی و چرمی و حتی فولادی براش ساختن که بتونن ستون فقراتش رو سر پا نگه دارن. البته در خصوص بیماری فریدا یه احتمال دیگه‌ای که همیشه درباره‌اش صحبت میشه اینه که مشکلات جسمی فریدا بعضی وقتا اونقدری هم که نشون میداد وخیم نبود. حتی دکتر الوستر، دکتر مورد اعتماد فریدا، اعتقاد داشت که بیشتر جراحی‌های فریدا غیر ضروری بود. موضوع این بود که اون به نشونه‌های روانشناختی مبتلا بود که نشون میداد جراحی برای فریدا راهی برای جلب توجه دیگران و به خصوص دیگو. فریدا در صورتی که یه جراحی غیر ضروری موجب تقویت تسلطش بر دیگو میشد، اونو ضروری میدونست و حتما انجامش میداد. جراحی هایی که به خودی خود مشکلات جسمی فریدا رو بعضن بیشتر هم میکردن. یه بار یکی از مورهاشو جراحی کرد و بعدش مجبور شد 8 ماه کورست فولادی ببنده و با بدبختی میتونست راه بره و کارهای روزانه‌شو انجام بده. و تازه بعدش مشخص شد دکتر مهره کمرش رو عوضی عمل کرده. موضوع دیگه هم این بود که تو این جراحی‌ها انقدر به فریدا مورفین میدادن که به گفته کریستینا خواهرشون دچار توهم میشد و بعضی وقتا تو اتاق بیمارستان حیوانای خیالی میدید. و تازه بعد از عمل هم نمیتونست اعتیادش به مورفین رو از بین ببره. فریدا خودش یه نقاشی داره به نام گوزن کوچک که سال 1946 اونو کشیده. این نقاشی یه خودنگار است و موجودی رو نشون میده که سرش سر فریداست و بدنش بدن یه گوزن نر جوونه که 9 تا تیر تیرکمون به بدنش اصابت کرده و داره آهسته آهسته اونو میکشه. این نقاشی بدون تردید به زندگی خود فریدا اشاره داره و زخم‌هایی که به تدریج نابودش میکنن. تو نقاشی از زخم‌های ناشی از تیر داره خون میچکه، اما چهره فریدا آروم به نظر میرسه. خب حالا تو این دهه رابطه فریدا و دیگو چطور بود؟ بعد از ازدواج مجدد رابطه اونا عمیق‌تر هم شد. البته استقلال دو جانبه‌شون هم سر جاش بود. یهو میدیدی دیگو چند وقت غیبش میزد و با یه زن دیگه بود، بعد دوباره مثل کبوتر جلد برمیگشت پیش فریدا. یکی از کسایی که دیگو باهاش رابطه داشت، ستاره سینمای مکزیک در اون زمان خانومی به نام ماریا فلیکس بود که به امپراتور شهرت داشت. ماریا دوست فریدا هم بود. ولی فریدا نه دوستی ماریا فلیکس رو از دست داد و نه شوهرش رو. با قضیه کنار اومد. مثل همیشه. روابط عاشقانه دیگو خیلی عیان بود. اما روابط عاشقانه فریدا با معشوقه‌های جدیدش به دلیل حسادت‌های دیگو مخفی بود. ولی اگه این روابط خارج از ازدواجشون رو کنار بذاریم، اونا واقعاً همه جوره از هم حمایت می‌کردن. دیگو که تو تمام محافل فرهنگی و هنری از نقاشی‌های فریدا صحبت می‌کرد، اونا رو تحسین می‌کرد و قویاً هم می‌گفت که در مکزیک هیچ هنرمندی وجود نداره که بشه با فریدا مقایسش کرد. یه خاطره‌ای هم تعریف می‌کرد و می‌گفت که وقتی پاریس بودم، پیکاسو یکی از طراحی‌های فریدا رو گرفت دستش و مدت زمان طولانی بهش نگاه کرد و آخر سرم گفت به این چشا نگاه کن، نه تو و نه من قادر به کشیدن چنین چیزی نیستیم. این از حمایت‌های دیگو. از اونورم فریدا آماده دفاع جسمی و کلامی از شوهرش بود. یه بار توی رستوران دیگو با چند تا مرد مست سر موضوعات سیاسی دعوا شد و یکی از اونا رو دیگو هفت‌تیرم کشید. فریدا هم بلند شد، فریاد زنان به مرده حمله کرد و با مشت و لگد افتاد به جونش. فریدا هم همه جوره از دیگو حمایت میکرد. در 15 سالگرد ازدواجشون، فریدا به همسرش یکی از نقاشی‌های زیباش رو هدیه داد. نقاشی به نام دیگو و فریدا 1929-1944. فریدا تو این اثر خودش و همسرش رو به صورت یه سر واحد که به طور عمودی به دو نیمه تقسیم میشه نقاشی کرده بود. هرچقدر زمان جلوتر میرفت، پیوند زن و شوی اونا بیشتر شبیه به پیوند مادر پسری میشد. حتی فریدا در دفتر خاطراتش هم از آرزوی زاییدن دیگو نوشت. اون تو سال 1947 در دفتر خاطراتش نوشت که من اولین سلولی هستم که اون رو پدید آورد. من خود او هستم. اون در تمامی لحظات بچه منه و گویی از خودم زاییده شده. و در آخرم نوشت که دیگو سرآغاز، دیگو خالق، دیگو بچه من، دیگو دوست پسرم، دیگو نقاش، دیگو معشوقم، دیگو شوهرم، دیگو دوستم، دیگو مادرم، دیگو خود من، دیگو تموم عالم. ولی چرا دیگوی من خطابش میکنم؟ اون هرگز متعلق به من نبوده و هرگز هم نخواهد. اون به خودش تعلق داره. ما داستان دهه 1940 رو روایت کردیم و رسیدیم به سال 1950، زمانی که فریدا 43 سالشه و فقط 4 سال دیگه زنده است. فریدا سال 1950 رو بیشتر از این که زندگی کنه تو بیمارستان بود. اون تو این سال 6 بار جراحی کرد و علاوه بر درد جراحی و درد ستون فقرات، بدنش هم شدیداً عفونت کرده بود که گویا ناشی از پیوند استخونی بود که انجام داده بود. تو تمام مدتی که فریدا تو بیمارستان بستری بود، دیگو هم در کنارش بود و اکثر شبا هم تو بیمارستان پیش فریدا میخوابید. دیگو کنار فریدا میشست، برای شعر میخوند تا خوابش ببره. خوشی و ناخوشی فریدا تو بیمارستان هم به نحوه رفتار دیگو بستگی داشت. اگه دیگو دلسوز بود و پیشش بود، فریدا شاد بود و درداش از بین میرفت. اگه ازش دور بود یا مشکلی باهاش داشت، فریدا داد و فریاد راه مینداخت و درداش زیاد میشد. فریدا میدونست که اگه به قدر کافی بیمار باشه، دیگو کنارش میمونه. یه روز صبح فریدا بیدار شد و دید که نوک انگشتای پای راستش سیاه شده. اون قانگاریا هم گرفته بود و احتمال میرفت که مجبور بشن کف پا رو از قوزک به پایین قطع کنن. فریدا رفت پیش 5-6 تا دکتر و همشون هم نظر دادن که باید پاش رو قطع کنن. ولی در نهایت یکی از دکترها تونست حداقل موقتی هم که شده از این درد نجاتش بده و پاشو قطع نکردن. فریدا درباره این روزها دو دفتر خاطراتش نوشت که یه سال تموم بیمار بودم. دکتر فاریل نجاتم داد. اون شادی زندگی رو به من برگردوند. هنوز در صندلی چرخدارم و نمیدونم آیا دیگه میتونم دوباره راه برم یا نه. یه کرست گچی هم دارم که با اینکه به شدت خسته کننده است ولی به بهبود ستون فقراتم کمک میکنه. اغلب ناامیدم. شکلی از ناامیدی که هیچ واژه‌ای توان توصیفشو نداره. با این حال میخوام زنده بمونم. شروع به نقاشی کشیدن کردم و میخوام این نقاشیمو به دکتر فالیر هدیه کنم. درسته که فریدا صحبت از علاقش به زندگی میکنه، ولی این علاقه تا زمانی وجود داشت که دیگو در کنارش بود و هر وقت فریدا متوجه خیانت جدید دیگو میشد، دیگه علاقه‌ای به زندگی کردن نداشت. اون حتی یه بار توی بیمارستان وقتی از رابطه جدید دیگو مطلع شد، سعی کرد خودکشی کنه و اگه پرستارش به موقع به دادش نمی‌رسید، از دنیا رفته بود. البته خود فریدا هم همچنان به سبک دیگو زندگی می‌کرد و معشوقه‌های همجنس و غیر همجنس داشت. سال 1952 دیگو مبتلا به سرطان شد. سرطان چی؟ سرطان آلت تناسلی. دکترها هم گفتن که باید محل سرطان رو برید. ولی دیگو اصلا زیر بار نرفت که نرفت. مگه اینطوری میتونست زندگی کنه؟ آخر سرم با پرتو درمانی تونست پیشرفت سرطان رو متوقف کنه. خب میرسیم به سال 1953، یک سال قبل از سال مرگ فریدا. تو بهار این سال یکی از دوستای هنرمند فریدا به نام خانم لولا آلوارز تصمیم گرفت برای فریدا یه نمایشگاه نقاشی برگزار کنه. اطرافیان فریدا میدونستن با توجه به وضعیت جسمانیش اون خیلی نمیتونه زنده بمونه و برای همینم هم خانم لولا آلوارز تصمیم گرفت تو نگارخونه هنر معاصر خودش برای فریدا نمایشگاه برگزار کنه. اون اومد موضوع رو با دیگو مطرح کرد و به دیگو گفت که به نظر من باید آدم‌ها مادام که هنوز زنده‌ان ازشون قدردانی بشه، نه موقعی که از دنیا میرن. اگه موافق باشی با کمک همین نمایشگاه رو برای فریدا برگزار کنیم. خب دیگو هم که همیشه حامی فریدا بود قبول کرد و بعد هم اونا موضوع رو به فریدا گفتن و اونم خیلی خوشحال شد. این اولین و آخرین نمایشگاه فریدا در مکزیک بود. همه کارهای نمایشگاه هم انجام شد، ولی شب افتتاحیه وضعیت جسمی فریدا اونقدی بد بود که پزشکا بهش اجازه حرکت ندادن. اما خب فریدا هم نمیخواست خودشو از حضور تو نمایشگاه خودش محروم کنه و به دیگو اصرار کرد که من رو هر جوری هست ببرید نمایشگاه. ولی دیگو گفت نه نمیشه، دکترها گفتن اصلا نباید تکون بخوری. از نمایشگاه فریدا هم تو روز افتتاحیه استقبال باور نکردنی شده بود. درهای نمایشگاه بدون حضور فریدا باز شد و سیل جمعیت وارد نگارخونه شدن. هنوز چند دقیقه نگذشته بود که از بیرون نمایشگاه یه صداهایی اومد. صدای بلند آژیر. مردم هجوم بردن ببینن چی شده، دیدن یه آمبولانس اونجاست که فریدا کالو توش روی تخت دراز کشیده. فریدا رو روی همون تختش با آمبولانس آورده بودن نمایشگاه و با همون تخت هم بردنش گذاشتنش وسط نگارخونه. چند دقیقه بعد از ترس ازدحام جمعیت دکتر فریدا بهش گفت که باید برگرده خونه و اصلا صلاح نیست که بیشتر از این اینجا بمونه. ولی فریدا خیلی محترمانه بهش جواب داد ببین بزن به چاک وگرنه بد میبینی. شاید اون روز بهترین روز زندگی فریدا بود. اون در مرکز توجهات بود و برای اولین بار در حضور دیگو این فریدا بود که چهره اصلی بود و اون از زیر سایه دیگو در اومده بود. تو روزهای بعد هم استقبال از نمایشگاه حیرت انگیز بود. خبرنگارا از پاریس و لندن گرفته تا چند جای ایالات متحده مدام در حال تماس و اطلاع از جزئیات نمایشگاه بودن و خبرش رو در روزنامه‌ها کار می‌کردن. نگارخونه به دلیل استقبال عمومی این نمایشگاه رو یک ماه تموم تمدید کرد. این اوج شهرت فریدا در زمان حیاتش بود. ولی شهرت اصلی فریدا سالها بعد از مرگش به دست اومد و هرچه که زمان گذشت ارزش کارای اون بیشتر دیده شد. تا جایی که تو سال 2006 یکی از نقاشی‌هاش به مبلغ 5.5 میلیون دلار به فروش رفت و چند سال بعدش هم نقاشی دو برهنه در جنگل که تو اپیزود اول دربارش صحبت کردیم به قیمت 8.1 میلیون دلار در نیویورک فروخته شد. بالاترین قیمتی که تا اون روز روی کار یه هنرمند لاتین تبار گذاشته شده بود. سال 2017 موزه هنر دالاس به مناسبت 110 سال روز تولدش یه جشن رو به نام جشن فریدا برگزار کرد و شرکت کننده ها در جشن رکورد بزرگترین اجتماعی رو که شبیه فریدا کالو لباس پوشیدن و شبیه اون آرایش کردن رو در کتاب گینس ثبت کردن. فریدا در طول زندگیش تقریباً 143 اثر خلق کرد که 55 تای اونا از چهره خودش بود. از چهره خودش با تمام جزئیات واقعی. فریدا حتی در آسیب پذیرترین لحظاتش حقیقی ترین نسخه خودش بود و از این بابت شرمنده نبود. در حالی که خیلی از ما ساعتها وقت صرف میکنیم که چهرمون رو کم نقص نشون بدیم، ولی فریدا اعضای چهرش رو با ظرافت نقاشی میکرد و هیچ چیز رو پنهون نمیکرد. خود واقعیش رو میکشید با ابروهای به هم پیوستش و تک تک تارهای موهای پشت لبش. خب یادتونه یکم قبل‌تر گفتیم پای فریدا عفونت کرده بود و قانقاریا گرفته بود و دکترها گفتن باید پاش قطع بشه؟ کمتر از یک سال بعد از اون ماجرا اوضاع پای فریدا اونقدی خراب شد که دیگه باید کف پای راستش رو قطع می‌کردن. وقتی که دکتر فریدا این خبر رو بهش داد، صدای زجه‌هاش دل همه رو خون کرد. هرچند از اونجایی که فریدا از نگاه دلسوزانه اطرافیانش نفرت داشت، خیلی سریع به خودش مسلط شد و سعی کرد خودش رو شاد و وضعیت رو عادی نشون بده. اون به دوستاش میگفت میدونید قرار سومم رو قطع کنن. کلن هم به گواه دوستاش همیشه آدم بزلگو و بامزهی بود، حتی تو اوج غم و ناراحتیاش. یه جا تو دفتر خاطراتش نوشته من همیشه تلاش میکنم قصه هام رو غرق کنم، اما لعنتی ها شنا کردنم یاد گرفتن و دیگه کاریشون نمیتونم بکنم. فریدا قبل از عمل قطع پاش چند تا جمله موندگارم تو دفتر خاطراتش نوشت. فریدا نوشت برای من بالهایم از کافی هم کافی ترند. بگذار پایم را قطع کنند. من پرواز خواهم کرد. و در ادامه هم گفت وقتی بتونم دوباره راه برم تمام توانی که برام باقی مونده رو نثار دیگو میکنم. همه چیز برای دیگو. در نهایت پای فریدا را از قوزک به پایین قطع کردن. به گفته دیگو صبح روز عمل فریدا میخواسته خودشو بکشه که اطرافیانش مانع از این کار شدن. بعد از عمل فریدا به شدت افسرده شد. دیگو میگه اون حتی نمیخواست من براش ماجراهای روابط عاشقانم رو تعریف کنم. گویا بعد از ازدواج دوباره شون یکی از تفریحاتش این بود که میشستن دیگو ماجراهای روابط عاشقانش با زنای دیگر رو برای فریدا تعریف میکرد. ولی دیگه بعد از عمل فریدا حوصله شنیدن این حرفا رو هم نداشت. اونطور که ریورا در کتاب زندگی نامش نوشته فریدا طی دوران نقاهت بعد از عملش مدام گریه میکرده و میگفته که دلم میخواد بمیرم. بعد که پرستارا میدیدن حالش بد شده زنگ میزدن دیگو میومد آرومش میکرد و فریدا رو میخوابوند و بعدم دیگو میشست پای نقاشی کشیدن. دیگو بدون وقفه نقاشی میکرد که بتونه هزینه های درمان فریدا رو تامین کنه. بعضی روزا انقدر خسته میشد که حین نقاشی کردن خوابش میبرد. دیگو برای فریدا پرستار شبانه روزی هم گرفت. هرچند که کریستینا هم مدام بالا سرش بود و تو سال آخر زندگی فریدا اون لحظه ای ازش جدا نشد. بعد از عمل فریدا برای اینکه بتونه راه بره باید از پای مصنوعی استفاده میکرد و ولی از اونجایی که اون از پای مصنوعی نفرت داشت، سفارش داد براش یه چکمه خاصی درست کردن که نقش همون پای مصنوعی رو داشت. یه چکمه قرمز با زنگوله‌های طلایی که نشون میداد فریدا هیچ وقت اجازه نمیده استایلش به هم بریزه. با اینکه پای فریدا رو قطع کرده بودن، اما عفونتش خوب نشده بود. 6 ماه بعد از قطع پاش، فریدا در دفتر خاطراتش نوشت که پام رو 6 ماه پیش قطع کردن و من قدر قرنها شکنجه شدم و دیگه عقلمو از دست دادم. واقعا میخوام خودمو بکشم. تنها کسی که مانع خودکشیمه دیگوه. فریدا با اوضاع و احوالی که داشت به شدت هم عصبی شده بود. رفتارش و کاراش اصلا قابل پیشبینی نبود. سر مسائل جزئی ناراحت میشد و داد و فریاد راه مینداخت و فحاشی میکرد. یه بار سر نهار سر یه موضوع مسخره یه بطری شیشه‌ای آب رو پرت کرد طرف سر دیگو. دیگو سرش رو کشید کنار و بطری افتاد زمین خورد شد. بعدش فریدا خودش زد زیر گریه که این چه کاری بود من کردم؟ چرا اینطوری شدم؟ اصلا من چرا زنده ام؟ دیگو هم که دیگه کاری از دستش بر نمی اومد، سعی کرد با الکل فریدا رو آروم کنه و کار به جایی رسید که اون روزی 2 لیتر مشروب می‌خورد. بهار سال 1954 آخرین بهاری بود که فریدا در طول زندگیش دید. تو روزای آخر فریدا روی سپایه یا روی تخت خوابش نقاشی می‌کرد. بعد 1 سال دوباره نقاشی کردن رو شروع کرده بود. فریدا 2 هفته قبل از مرگش و تو یه روز سرد و بارونی در 2 ژوئیه 1954 از دستورهای دکترش سرپیچی کرد و از بستر اومد بیرون تا توی تظاهرات کمونیستی شرکت کنه. 10,000 مکزیکی غالباً کمونیست اومده بودن به خیابونا و در اعتراض به برکناری رئیس جمهور چپگرای گواتمالا از سوی سازمان سیا راهپیمایی کرده بودن و فریدا هم همراهیشون میکرد. فریدا در جای گفته بود تو زندگیم فقط 3 تا چیز برام مهمه: زندگی کردن با دیگو، ادامه دادن نقاشی و تعلق به حزب کمونیست. بالای تخت خواب فریدا هم عکس پورتراهای انگلس، مارکس، لنین، استالین و ماو رو میشد دید. فریدا و دیگو تا آخر عمرشون طرفدار کمونیستا بودن، با این تفاوت که دیگو به شدت مخالف استالین بود ولی فریدا نه. در آخرین حضور اجتماعی فریدا بین مردم، دیگو صندلی چرخدار اون رو در جلوی جمعیت هل میداد و شخصیت‌های برجسته دنیای فرهنگ و هنر مکزیک هم پشت اون 2 نفر حرکت می‌کردند. تو روزهای آخر زندگی فریدا، چیزی که اون بیش از همه چشم انتظار فرارسیدنش بود 25مین سالگرد ازدواجشون بود. 21 اوت 1954 25مین سالگرد ازدواج فریدا و دیگو بود و فریدا دوست داشت که یه جشن مفصل برای این روز بگیره و از 1-2 تا از دوستاش هم خواهش کرده بود که تدارک این جشن رو ببینن. برای دیگو هم یه انگشتر هدیه گرفته بود، ولی خب فریدا هیچ وقت این روز رو ندید. در آخرین صفحات دفتر خاطرات فریدا تصاویر زنای بالدار عجیبی دیده میشه که آخرین تصویر هم تصویر یه فرشته سیاهیه که در آسمون ایستاده و بی تردید اون فرشته مرگه. آخرین کلمات دفتر خاطراتش هم اینه: امیدوارم که مرگ شادی بخش باشد و امیدوارم که دیگر هرگز باز نگردم. فریدا. این کلمات و آخرین طراحی‌های اون حاکی از این بودن که فریدا احتمالاً خودکشی کرده. اما دیگو و چند نفر از دوستای نزدیکش به شدت این فرضیه رو رد کردن و گفتن که اون از عفونت ریه مرده. دیگو درباره آخرین لحظات زندگی فریدا تو کتابش نوشته که 2 شب قبل از مرگ فریدا من رفتم به اتاقش و دیدم که آرامتر و زیباتر از همیشه دراز کشیده و بیداره. رفتم پیشش و اون انگشتری که برای سالگرد ازدواجمون برام خریده بود و مهم داد. البته هنوز 7 روز به سالگرد ازدواجمون مونده بود. برای همین ازش پرسیدم چرا به این زودی داری هدیه‌ت رو میدی؟ و اون جواب داد: چون احساس میکنم که به زودی ترکت میکنم. شب مرگشم من تا ساعت 2:30 کنارش نشسته بودم. فریدا به دلیل ذات‌الریه به شدت بیمار بود. ساعت 4 صبح دردش خیلی شدید شد و فرستادیم دکتر بیارن. بعد فریدا آروم شد. وقتی که دکتر رسید گفت که اون به دلیل آبسه ریه ها از دنیا رفته. بعد از مرگ فریدا دوستانش لباس سیاه سنتی مکزیک و جواهراتی که همیشه استفاده میکرد رو بهش پوشوندن و موهاش رو هم با روبان و گلهایی که وقتی زنده بود استفاده میکرد تزیین کردن. دور تختش هم با عروسک‌های مورد علاقش پر کردن و در نهایت اقوام و دوستانش قبل از اینکه فریدا طبق وصیت خودش سوزونده بشه برای آخرین بار به دیدنش اومدن. بعد از آخرین دیدار جسد فریدا رو سوزوندن. در تمام 4 ساعتی که کوره مرده سوزی داشت جسم فریدا رو می سوزوند، دیگو خیره به کوره گریه می کرد و انقدر ناخونهاش رو کف دستش فرو کرده بود که از دستش خون جاری شده بود. دیگو به همراه دوستان فریدا در طول این 4 ساعت آهنگی که فریدا خیلی دوست داشت رو براش می خوندن. آهنگی که مضمونش این بود: اکنون به بندری می روم که کشتی طلایی لنگر انداخته منتظر است تا مرا با خود ببرد. اکنون تو را ترک می گویم، این وداع است. بدرود عشق من، بدرود تا ابد. دیگر هیچگاه مرا نخواهی دید و ترانه هایم را نخواهی شنید. بدرود عشق من، بدرود. یک سال بعد از مرگ فریدا، دیگو ریورا خونه آبی فریدا را با تمام مجموعه هنریش از جمله تعدادی از نقاشی‌های خودش و فریدا به علاوه تمام اسباب و اساسیش بخشید به مردم مکزیک و خونه آبی تبدیل به موزه شد تا خاطره فریدا جاودانه بشه. تو خونه آبی فریدا حتی امروز هم میشه تمام وسایل شخصی فریدا رو دید. از لباساش گرفته تا لوازم آرایشش، داروهاش، کتاباش و خیلی چیزای دیگه. منتها علاوه بر همه اینا، دیگو جعبه های پر از عکس ها و نامه ها و بعضی از وسایل فریدا رو برداشت، گذاشت تو حموم خونه و درش رو قفل کرد و کلیدش هم داد به دوست صمیمیش و ازش خواست تا 15 سال بعد از مرگش در این حموم به هیچ عنوان باز نشه. دوستش هم رفاقت رو در حق دیگو تموم کرد و بعد از مرگ دیگو هیچ وقت این در رو باز نکرد. حتی وقتی 15 سالم گذشت دوست دیگو در رو باز نکرد تا اینکه خودش در سال 2004 از دنیا رفت و بعد از مرگش درب حمام باز شد و از کلی از نامه ها و عکس های فریدا به علاوه دفترچه خاطراتش و حتی پای مصنوعیش پرده برداری شد. همه این وسایل رو امروز میشه در خانه آبی فریدا دید. حتی خاکستر فریدا هم به سادگی هرچه تمام و بدون هیچ تشریفاتی روی تاقچه اتاقش گذاشته شده. تو اتاق نشیمن خونم آخرین تابلوی نقاشی فریدا آویخته شده. تابلویی که نقاشی چند تا هندوانه قاچ شده است و فریدا تنها 8 روز قبل از مرگش این نقاشی رو کشیده و زیرش هم با حروف بزرگ نوشته سلام بر زندگی. چیزی که شنیدید قسمت آخر از داستان زندگی فریدا بود که با حمایت دیجیکالا جت و اپلیکیشن کنسل تولید شده. برای تهیه این اپیزود خانم ها نکیسا عبداللهی، پرستو کریمی و نازنین قاری هم من رو همراهی کردن که روز جهانی زن رو به همکاران عزیزم و البته تمام بانوان شنونده رخ صمیمانه تبریک میگم و امیدوارم که خروجی کار ما رو دوست داشته باشید. به امید دیدار، امیر سودبخش، اسفند 1401.